مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP هشدار داد جهان نه فقط با بیماری‌های همه‌گیر جهانی بلکه فاجعه انسانی جهانی مواجه است و از شورای امنیت خواست اقدام سریعی را به کار ببندد. در گزارش امروز چهارشنبه تارنمای سازمان ملل متحد آمده است، دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا دیروز شنبه از طریق تماس ویدیویی به اعضای شورای امنیت گفت شیوع جهانی کووید 19 در سال جاری وخیمترین بحران انسانی را از زمان جنگ جهانی دوم به بار آورده است. وی با یادآوری تعمیق بحران‌ها، بلایای طبیعی مکرر و تغییر الگوهای آب و هوایی گفت ما اکنون با یک طوفان کامل مواجهیم. این مقام سازمان ملل اظهار داشت در حالی که میلیون‌ها غیر نظامی در کشورهای قحطی زده در آستانه خطر گرسنگی قرار دارند و قحطی یک احتمال بسیار واقعی و خطرناک است. این رادیو اقتصادی که شما برای شنیدن انتخاب کردید، حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه تولیدی چالش رو.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. سرانجام پس از یک دوره نسبتاً طولانی که وزارت جهاد کشاورزی با سرپرست اداره می‌شد، با معرفی آقای خوازی به عنوان وزیر جدید به مجلس، خانه ملت او را با رأی بالا تایید کرد. حالا آقای خوازی با چالش‌هایی در امر تولید مواجه که باید برای اونها برنامه‌ریزی بکنه. سوال اینجاست که اولویت‌ها چیان و چطور باید اجرا بشن؟ این برنامه که چالشی که از رادیو اقتصاد می‌شنوید، همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. بر برنامه امروز چالش، به چالش‌های پیش روی وزیر جدید جهاد کشاورزی در شرایط رکود تولید می‌پردازیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانه سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر مهران برادران نصیری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه روستایی و کشاورزی هستند. مهمان دیگری هم از دقایق دیگر به ما خواهند پیوست که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای برادران نصیری، خدمتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، سلامت باشید، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آقای برادران نصیری. دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز گزارشی رو بشنوید تا ببینید نکاتی است که در طول برنامه به اون بیشتر خواهیم پرداخت.
من نتیجه آراء اخذ شده در رابطه با جناب آقای کاظم خوازی رو خدمت شما عرض میکنم. آراء اخذ شده 215 رأی، آراء موافق 196 رأی، آراء مخالف 15 رأی، آراء ممتنع 4 رأی. بنابراین مجلس به جناب آقای خوازی به عنوان وزیر محترم جهاد کشاورزی رأی اعتماد داد. ما برای این برادر عزیزمون آرزوی توفیق میکنیم.
سرانجام تکلیف جایگزین وزیر مستعفی جهاد کشاورزی دولت 12 روشن شد و دکتر کاظم خوازی به وزارتخانه ای رفت که دکتر محمود حجتی از سال 92 تا 98 مسئولیت آن را بر عهده داشت. وزیر جدید جهاد کشاورزی از برنامه های وزارتخانه مطبوع خود میگوید:
بخش
کشاورزی ظرفیت‌های بی‌بدیلی داره که واقعا اینها همه میشه احیا بشه و میتواند هم جهش تولید رو به دنبال داشته باشه و هم اشتغال رو به دنبال داشته باشه، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان و به صورت تجاری. ما در بخش زراعت، در بخش زراعت کشور، متوسط عملکرد کشورمون با کشاورزهای پیشرومون تقریبا 3 تا 4 برابره و همین در بخش باغبانیمون حدود 8 تا 9 برابره و در بخش شیلاتمون حدوداً 2.5 برابره و این نشون میده که کشور ما چقدر پتانسیل داره، به شرطی که ما بتونیم رفتار بهره‌برداران و کشاورزان عزیزمون رو به رفتار کشاورزان پیشرومون برسونیم. که یکی از اتفاقهای خیلی مهمی که اینجا میتونه رخ بده بحث فناوری و دانش هستش که میتونه به سرعت جهش تولید رو در بخش به همراه داشته باشه. عنوان مثال من عرض میکنم متوسط تولید عملکرد زعفران در کشور ما حدود 4 کیلوگرمه، ولی ما امروز کشاورزهای بسیار خوبی داریم که 35 تا 40 کیلوگرم اینها زعفران برداشت میکنن. فقط کافی است که دانشی که اینها در اختیار دارن رو بتونیم با سرعت گسترش بدیم به زعفران کارهای دیگه. در بسیاری از عرصه‌های تولیدی ما وجود داره و ما یک برنامه شیوع دانش داریم که انشالله این میتونه جهش تولید رو به دنبال داشته باشه در همه ابعاد مختلف گیاهان مهم برای کشور ما.
با چالش امروز همراه باشید.
پیش از آغاز برنامه جناب آقای دکتر شریعتی مقدم رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران روی خط ارتباطیمون هستن. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و همینطور همکاران و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و عرض ادب دارم.
آقای برادر نصیری،
بله،
به حال کرونا به همه کشورها صدمه اقتصادی جدی وارد کرده و تقریبا هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا رو با رکود جدی مواجه کرده، اما با توجه به که امسال سال جهش تولید هست، قاعدتاً و منطقاً بایستی ما در حوزه‌هایی که کمتر نیاز به سرمایه گذاری و انرژی داره و میتونه بازدهی خوبی هم داشته باشه سرمایه گذاری کنیم تا یه جورای شاخصهای کلان اقتصادیمون رو به بهبود بره، نه تنها به سمت رونق بره که اون جهشی هم که در شعار سال برش تاکید شده اتفاق بیفته. مشخصا چالش های جدی وزیر جهاد کشاورزی الان برای سال جدید چی هست، به ویژه با رکودی که در این حوزه هم البته اتفاق افتاده؟
من خدمت شما عرض بکنم که بخشی از اون مشکلاتی که بخش کشاورزی باش روبروی متأثر از کرونا، خب اونها رو ما میتونیم در صنایع غذایی ببینیم یا در موضوعات مختلف در بعضی از کالاهایی که اغلب مصرف کشاورزی فساد پذیرن در اونها ببینیم، مثل سیف و سبزی و یا حتی اگر هر اختلالی در بسیار زنجیری تأمین شخ بده مشکل پیدا میکنه و حتی بعضی مصرفات مثلا فرض بفرمایید گیاهان زینتی، گلها، غیرویتالی که اصلا همین حالا اونها با مشکلات عیدی رو بورند. کشاورزی اینطوریه که اگر یک محصولی رو استفاده نکنی نمیتونی بگیم همین حالا تولیدش رو قطع میکنم یا بعدا انجام میدم. پس این صورت کشاورزی هم مثل همه بخشهای کشور در زمینه به اصطلاح تولیدش با مشکلاتی روبرو شده، مثل همه هم البته وقتی که نیروی کار رو ما بهش میگیم که فلان خونه بمون یا راهکارمون اینه، پس به تبع در زمینه تامین نیروی کار و حتی در زمینه نقل و انتقال و حتی در زمینه مربوط به صادرات محصولات کشاورزی اینا دچار مشکل میشه، پس مشکلاتش وجود داره.
بله.
و وزیر جهاد کشاورزی هم به تبع مجبوره که اینها رو یه فکری بکنه. اما هر اقداماتی که به کاهش قیمت تموم شده و استمرار تولید و همچنین کاهش قیمت مصرف کننده اگر منجر بشه در بخش کشاورزی میتونه چیکار کنه؟ راهگشا باشه.
دوست.
در ضمن این که ما اینو در ذهن داشته باشیم که امسال سال خوبیه، سال پربارشی بوده، امسال سالی که تولید کشاورزی بالا خواهد رفت، سال قبل اگه 7% رشد بخش کشاورزی بوده مثبت و خودش تاثیر بسیار زیادی بر کل رشد بخش کل کشور داشته و اون رو از منفی بودن در واقع خارج کرده یا حداقل به شدت اون تاثیر منفی رو کاهش داده، امسال احتمالاً بخش کشاورزی میتونه
قوه محرکه و یکی از بهترین قسمت‌هایی باشه که جهش رو ایجاد بکنه و جهش تولید هم واقعیت اینه که مهمترین راهکار برای حل مشکل ما در مرحله پسکاران هست.
خیلی متشکرم آیه دکتر شریعتی مقدم.
بله قربان.
اگر صحبت‌های آیه برادران نصیری رو قبول دارید، من بخوام با یه روی کردی به حوزه کشاورزی بپردازم و اون اظهارات اخیر آقای دکتر خوازی است مبنی بر این که ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی ضریب نفوذ قابل قبولی نیست، ما مصرف بالای آبمون، الگوی کشتمون و اینکه تو بعضی از زمینه‌ها غفلت کردیم برای حوزه کشاورزی اشاره بکنم که اشاره کردن بایستی به تلاش کنیم که ضریب نفوذ دانش رو در حوزه کشاورزی بالا ببریم. همونطور که مستحضر هستید آقای دکتر خوازی در حوزه دانش بنیان کشاورزی بسیار فعال بودن با مسئولیتی که داشتن و قاعدتاً از این منظر بایستی وارد بشن. ما کشورمون به واسطه تحریم تلاش شد که ذخیره کالاهای اساسی بود خیلی بیش از اون چیزی باشه که مورد نیازمون بود. بنابراین الان تو شرایط فعلی ما با محدودیت کالاهای کشاورزی مواجه نیستیم، با رکود تقاضا در این حوزه مواجهیم. اگر نگیم کالاهای اساسی، سایر کالاهای حوزه کشاورزی با همچین وضعیتی مواجهن. حالا همراهی طبیعت، ضریب نفوذ کم دانش در حوزه کشاورزی، مصرف بالای آب در این زمینه، موضوع قیمت تمام شده که معمولا تو حوزه کشاورزی ما قیمت تمام شدمون بالا هست، آیا بس. زمینه سرمایه گذاری در این حوزه رو فراهم میکنه؟ یعنی این مؤلفه های مثبت و منفی رو کنار هم میذاریم، آیا سرمایه به سمت حوزه کشاورزی حرکت خواهد کرد با اینکه یک کارهای دون تازه ما باید بذرش رو بکاریم؟
درسته، قاعدتا همونطور که تا حالا این اتفاق نیفتاده، از این به بعد هم اگر با شرط قبلی باشه این اتفاق محدودتر خواهد بود و قاعدتا وقتی سرمایه گذاری انجام نشه آثار محدودتری هم داره. اگه ما بالا قبل از کرونا رو بیان در نظر بگیریم، یعنی یک نگاه جامعی به کشاورزی کشورمون داشته باشیم، همونطور که خود حضرت عالی اشاره خیلی خوبی داشتین، این هستش که یه بخشی از این محصولات مشکل بازار داره، مشکل ضایعات داره. کشاورزی ما تا حد زیادی جنبه معیشتی داشته. ما از کشاورزی سنتی یا بحث اگریکالچر که میگیم باید به سمت اگری بیزنس حرکت کنیم، یعنی کشاورزیمون تجاری باشه. این نکته‌ای که در تعادل بازار میتونیم بهش برسیم که باهای تمام شده ما، استانداردهامون، کیفیتمون، سلامت جنس کالای تولیدیمون رو قاعدتاً ارتقا میده و تضمین میکنه، نگاه به بازارهای جهانی است. خوشبختانه برای محصولات کشاورزی نسبت به سایر تولیداتی که ما در اقتصادمون داریم، مثل نفت، مثل کالای صنعتی و غیره، محدودیت کمتری وجود داره. از قضا کرونا فرصت‌های ایجاد میکنه به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، برای افزایش امنیت غذایی در دنیا. به مرور بعد از اینکه خب به هر حال الان شبکه‌های مثل شبکه‌های رستوران‌ها، شبکه‌های مختلف اینا تعطیل هستن، ولی به مرور اینا جای خودشون رو باز میکنن. همینطور که مثلا در اقلام بهداشتی مثل ماسک، غیره، محصول ضد عفونی شده، در یه مقطعی در هم ایران هم در خیلی از جای دنیا محدودیت بود، الان میبینیم مثلا تولید کننده ها بعضی ها خط تولیدشون رو تغییر دادن، رفتن به این سمت. در مورد کشاورزی هم این حرکت تا حدی قابل انجامه، ولی به نظر من علاوه بر مسئله که حضرت عالی و دوست گرامیمون فرمودن، ما یکی دو تا نکته مهم دیگه داریم که آقای خوازی توجهی بهش داشتن اتفاقا در مصاحبه‌ای که داشتن. یکی بحث اطلاعات و آمار دقیق در بخش کشاورزی که به نظر من وجود نداشته. تا حد زیادی اطلاعات ما برآوردی بوده. ایشون از دانشی که وجود داره تو این بخش که من اخیراً اتفاقا مطالعه‌ای داشتم با کارشناسان صحبت می‌کردم که در واقع دانش خیلی پیشرفته‌ای در دنیا شکل گرفته و قابل استفاده هم هست، که در واقع ترکیبی از دانش زمین شناسی، استفاده از ماهواره‌ها و غیره است و قابل استفاده هم هست در سطح ملی برای ما که ما اطلاعات و آمار دقیق تری از تولیدمون برای برنامه‌ریزی داشته باشیم و بتونیم به فکر بازار محصولات کشاورزیمون باشیم. پیشنهادی که ما داشتیم از طرف اتاق بازرگانی ایران هم به وزارت محترم سمت و هم به وزیر محترم شاد کشاورزی که مورد استقبال ایشون هم قرار گرفته این هستش که ما بایستی حالا با برنامه‌ریزی بتونیم تراز تجاری رو در بخش کشاورزی مثبت بکنیم. یعنی این جهش تولیدی که خیلی هم خوب هست، خیلی هم به جا هست که من راهکارش هم بخشش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. علاوه بر اون ملاحظات آب مجازی، تولیدات محصولات کم آبر، دانش بنیان کردن کشاورزیمون، ولی یه نکته مهمی که هست این باید بازار داشته باشه. یعنی این زنجیره هایی که ایشون در سخنرانی مجلس هم بهش اشاره فرمودن بخشایی از اون، از اونجایی که ما از مرزهای امنیت غذایی خودمون فراتر فکر میکنیم بعد از تأمین اون قاعدتا بازارهای صادراتی است که بایستی برای تولید کننده ما که به فکر بهره‌وریش هست، به فکر بازتمام شدنش هست، منافع بالاتری رو ایجاد بکنه و کشاورزی ما از اون حالت ببخشید لقمه بخور و نمیر یه مقداری در بخش‌های مختلف خارج بشه. در بحث به اصطلاح جهش تولید ببینید الان اتفاقا من دیروز با مرکز تحقیقات کشور صحبت کردم، مرکز تحقیقات که مسئولیتش قبلا با ایشون بود و دعوت کردم که همکاری تو این زمینه با اتاق داشته باشیم خدمتشون، با اون هست که ما الگوهایی که داریم، تولید کنندگان نمونه‌ای که داریم در کشور، اینا میزان تولیداتشون معمولا 3-4-5 برابر متوسط تولید هست. مثلا در مورد زعفران که تخصص ماست، ما تولید میانگینمون 3.6 کیلو یا 3.8 کیلو در سالهای مختلف، ولی تولید کننده های نمونمون در استانهای مختلف بالای 30 کیلو تولید میکنن در هکتار. یعنی یه فاصله 8 برابری که خب اینا یه بخشش از همون ابتدای کار کشت و غیره، تو گندم همینطوره، تو برنج همینطوره، توی زنبورداری همینه، تو خیلی از یعنی تقریبا تو تمام محصولات ما یه ضریب 300. اگه ما این الگوها رو بتونیم مرتبطشون بکنیم با به اصطلاح موضوع آموزش، انتقال تجربه، دانش تجربی، علاوه دانش روز، علاوه حمایت‌های مختلفی که بایستی شبکه سازی بشه، و من فکر میکنم در بخش کشاورزی اون نکته مهمی که شما بهش اشاره فرمودید، یه نقطه ما از بخش‌های علاوه بر اینکه منابع به هر حال کافی برای این بخش باید پیش بینی بشه، ولی حضور در بازار سرمایه به نظر من سازوکار خاص خودشو میخواد. یعنی فرض بفرمایید مجتمعهای تجاری ما داریم، مجتمعهای تولیدی که ما تو بخش کشاورزی داریم، بخشهای متعددی که حضور دارن، مثلا گلخانه های بزرگ ما، دامپروری های ما، خیلی از اینا اگر راهنمایی بشن، کمک بشن، آموزش داده بشن یا یه بستر مناسبتری برای حضورشون در بازار سرمایه ایجاد بشه، هلدینگ‌هایی که تو این بخش میتونه شکل بگیره، من فکر میکنم این میتونه یک نقطه عطف از نظر فعالیت ایشون تا همین مدتی کم باشه، چون در واقع روندها رو تغییر دادن به نظر من ممکنه آثاری در یک سال یا یک سال و نیم نداشته باشه، ولی حتما در میان مدت در یه دورایی مثلا 3-4 ساله آثار خیلی مهم مشرگرفی بر اقتصاد ما در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به اون، چون ما کشاورزی رو نباید فقط تولید زراعی بدونیم. به هر حال کشاورزی در نوع خودش از مزرعه، از پیش از مزرعه، شامل دانشش تا سفره تا بازارهای جهانی و ایجاد ارزش افزوده‌ای که میتونه داشته باشه در پیوند با خدمات، در پیوند با گردشگری، در پیوند با بخشایی که اینا میتونه با همدیگه اون ارزش افزوده رو ایجاد بکنه. حتی مدلی که ما پیشنهاد کردیم و اتفاقا با وزارت جهاد کشاورزی در دوره سرپرستی های مهندس کشاورز پیش رفت این بود که ما کشاورزی رو در ایران یه بخشش رو میتونیم به فرهنگ خودمون در مناطق مختلف پیوند بزنیم. یعنی محصولات ما در اقصا نقاط ماهیتی دارن که میتونه پیوند ماهیت فرهنگی اون محصول
با پیوندش با آگروتوریسمی که میتونه داشته باشه، پیوندش با تاریخی که در کشاورزی ما وجود داشته باشه، به عنوان راهکارهای بازاریابی مورد توجه قرار بگیره و این هم به نوعی جنبه بازاریابی معکوس میتونه پیدا کنه. خریداران یه بخش خودشون برن سراغ مزارع که عرض کردم ضعف اطلاعاتی وجود داره. ما داشتیم خریدارانی از خارج از کشور وارد شدن یا حتی داخل کشورهای پرها و پره، اینا دسترسی به مزارع که بتونن تأمینشون بکنن و محصول مورد نظر اونها رو آماده سازی کنن و تحویل بدن ندارن.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر شریعت مقدم. آقای برادران نصیری، ببینید، از یک سو داده های ما و اطلاعات ما، آمار و ارقام ما در حوزه محصولات کشاورزی و باقی دقیق نیست، یعنی ما بایستی یک برآورد دقیقی از اون چی که الان به دست میاد داشته باشیم که نداریم، بنا به اظهارات خود آقای دکتر خوابازی که آقای شریعت مقدم اشاره کردن. از یه طرف یه نگاه آرمانی هم داریم. به عنوان مثال اگر نگاه بکنیم، اینی که آقای شریعت مقدم اشاره به زعفران کردن، مثلا تو حوزه زراعت ما 3 تا 4 برابر، تو حوزه باغبانی شاید نزدیک 9 برابر، تو بخش دام مثلا بالای 2.5 برابر و تو حوزه شیلات 1.5 برابر متوسط عمل کرده کشور تو واحد سطح فعالان حوزه کشاورزی دارن تولید میکنن. اما اینها استثناء هستن، یعنی قاعده نیستن. حالا ما وقتی داده هامون تو این زمینه دقیق نیست، ضریب نفوذ برخی از محصولات هم کمتر از 2% تو کشور، یه جورای دام و طیور ما وابستگی بالای 80% به واردات داره، فکر نمی کنید این نگاه هایی که آقای دکتر خوابازی مطرح کردن، حالا چه تو رأی اعتماد چون تو در مصاحبه با رسانه ها، یه مقدار آرمانی به نظر برسه آقای برادر نصیری؟ ما چون به حال وقتی سال رو تحت عنوان جهش تولید نامگذاری کردیم، یعنی که تو این سال باید بارقه هاش دیده بشه دیگه، این در شرایطی که ما با هم رکود عرضه مواجهیم هم رکود تقاضا.
خدمت شما عرض بشود که همجور که اشاره هم دوست ما فرمیدن، ما یه وقت بحث های کوتاه مدت رو داریم، یه وقت بحث های میان مدت رو داریم. بسیاری از اقداماتی که جناب آقای دکتر خوابازی مدنظرشون هست، اگر همین حالا استارتش بخوره، مطمئنن در میان مدت میتونه آثار خودش بروز بده، ولی در کوتاه مدت ممکنه که کارهای دیگری هم میشون مد نظر بده که اونها رو هم پی بگیره. این به معنی نیست که همه کارا رها بشه، یعنی همین حالا وقتی در کوتاه مدت داریم حرف میزنیم، بحران کرونا پیش اومده، ما همین حالا مشکلی این داریم که صادرات مواد غذایی ما دچار مشکلاتی شده، موضوع پس‌زدگی بخش از کالاهای صادراتی رو داریم به بازار داخلی.
بله.
که مثلا فرض بفرمایید که خب موضوع مربوط به پروتکل‌های بهداشتی هست، مطرح هست که سبب شده که مواد صادراتی ما که همه کشورهای اطراف خود ما هم عمدتاً در بخش کشاورزی به ویژه عراق حالا مشکلاتی به وجود اومده.
بله.
خب مطمئناً ایشون راه حل کردن این مشکلات رو چه از طریق ظرفیت هایی که در وزارت امور خارجه وجود داره، چه با اصلاح پروتکل ها و یا مثلا موضوع مربوط پس‌زدگی اون کالای صادراتی هم مطمئنن، و اینکه اونها رو باید آمادگی خرید داشته باشیم مثل شیر، تخم مرغ یا چیز دیگری رو تا به تولید آسیب کمتری وارد بشه، این رو حتما ایشون مد نظر قرار میده. و بسیاری از موضوعات هست که در الزاما حتما نباید تصور کنیم که اون برنامه هایی که همین حالا زیر ساختشون میریزن برای آینده خیلی اثرگذارینی ریل رو میتونه عوض کنه، الزاما نیست که همه کارا متوقف بشه که فقط اون ریل ها رو اصلاح بکنن و ریل ها رو نه. مطمئنا همین اقدامات دیگه هم چه در مرحله مربوط به همین شرایط کرونایی که توش هستیم و چه انشالله در چند ماه آینده ممکنه که در شرایطی مدت تغییر بکنه یه مقدار، اونها هم حتما برنامه های خودش رو مد نظر قرار میدن. اثبات یک شی نفی معادانه میکنه، همین کار وجود داره، کار دیگه هم وجود داره و همین کارا با هم دیگه میخواد انجام
بده. الان آقای برادر نصیری، خیلی از کشورها به خاطر بیماری کرونا با نقصان و چالش جدی در حوزه تامین کالاهای اساسی مواجه خواهند شد. به غیر از ما که به واسطه تحریم پیش بینی کرده بودیم و ذخیره های زیادی کردیم، حالا اگر واردات بوده واردات زیادی رو انجام دادیم تو این زمینه، مثلا خوراک دام و طیور یا تولیداتی که در داخل صورت دادیم و ذخیره کردیم، اما کشورهای دیگه این وضعیت رو ندارن حتما و اونها بی تردید در دوران پسا کرونا با چالش تأمین کالاهای اساسیشون مواجه خواهند شد. این در شرایطی است که ما در حوزه صادرات از 100% محصولات کشاورزی و باغی یا دام و طیور و شیلاتی که تولید می‌کنیم کمتر از 12% صادرات داریم، اونم با قیمت تمام شده بالا. اگر بگیم تو مجموع اقدامات کوتاه مدت باید این چالش رو برطرف کنم، مثلا تو حوزه لبنیات کاری که صورت گرفت این بود که وقتی عراق از ما لبنیات رو خریداری نکرد و شیر رو هم نمیشه بیشتر از 24 ساعت نگه داشت، به ناچار صنعت لبنیات رو بردن سمت تولید شیر خشک. تو همه حوزه‌های همچین پتانسیل و ظرفیتی وجود داره که با این مکانیزم، یا مثلا مرغ رو دستور صادراتش رو دادن، یعنی آزاد کردن صادراتش رو. مکانیزم های اینچنینی میتونه کمک کنه به این که ما از رکود توی حوزه در بیاییم. من همه نگاه هم به موضوع جهش تولیده، چون ما پارسال که نامگذاری رونق تولید رو صورت دادیم تقریبا دی و بهمن آمارها نشون میداد رونق تولید اتفاق افتاده. اما الان که شرایط رکودی هست، هم عرضه هم تقاضا، از طرفی بازارهای خارجی تشنه این قضیه است، اما با پس زدگی صادرات مواجه هستیم، میتونه اقدامات کوتاه مدت کمک کنه به این که این حوزه‌ای که الان با قیمت تمام شده بالا داره تولید میشه دست کم کمکی بکنه به خروج رکود در حوزه کشاورزی، یا خیر؟
خب من اول یه نکته درس بکنم. کشورهای ملی بسیاری از کشورها حالا یه مقدار باید شاید خاصی که دارن ممکنه در صادرات کالاهای اساسی کشورهای صادر کننده رو عرض میکنه یه مثلا محدودیت بذارن و قیمت های یه سر بره بالا. اما اثر رکود اقتصاد جهانی که متأثر از کرونا در حال وقوع پیدا کرده و تشدید داره میشه، این مطمئنن بر محصولات کشاورزی تأثیرش این خواهد شد که بسیاری از این محصولات کشاورزی هم قیمتاش میاد پایین. این رو اولا که تو زن داشته باشیم یعنی فکر نکنیم، ولی خب این به ما یه چیزی رو متوجه میکنه، باید سعی کنیم که متکی بر داخل باشیم، به ویژه در کالاهای اساسی. اون قوت مردمون خیلی باید به داخل با چیز کنیم و مسئله خودکفایی رو خیلی جدی بگیریم. اما در کوتاه مدت برای بسیاری از موضوعات مثل همون صادرات که شما فرمودید، بله ما صادراتمون همینجا از بینه بگم که وقتی خارجی ها کالاهای اساسی که ما وارد کننده شیم مثل خوراک دام و اینها احتمالا قیمتش میاد پایین، معناش این نیست که قیمت کالاهای ما که عمدتاً هم نسبت به اونها از ضرورت کمتری برخورداره مثلا زعفران و پستو اینا نیاد پایین، ما هم مطمئنن پایین خواهد بود. اما در کوتاه مدت برای اینکه پسندگی های کالا و امثال هم مشکل پیش نیاد، که خودش خیلی بحرانه، یعنی بحران اصلی این پسندگی ها اینه که ممکن اینه که ما بازارهامون رو از دست بدیم، یعنی اعتماد رو از دست بدیم، این اگه تداوم پیدا بکنه البته این اعتماد مصرف کننده رو کاهش میده و این بازار صادراتی رو از دست ما میگیره. پس گرفتن این برگشت اعتماد به بازار و مصرف کننده بسیار هزینه بر و زمان بره. پس ما حالا با اینکه این مشکل حل کنیم، بله در کوتاه مدت باید اقدامی بکنیم، مثلا پروتکل های بهداشتیمون رو اصلاح بکنیم. اگه اونها مشکل پروتکل های بهداشتی ما رو دارن، خب اصلاحش بکنیم. اگر قرار باشه که اون لازم باشه از ظرفیت های چانه‌زنی سیاسی استفاده بکنیم و بازارها رو از دست ندیم. بس در کوتاه مدت هم یه سری اقداماتی میشه انجام داد، الزاماً همه کارها رو به فکر نکنیم که یه کار بلند مدت یا اینکه مثلا باید سیه حتماً اونو دنبال نکرد. یا مثلا همین حالا واقعیت اینی که ما به خوبی میدونیم موضوع کشاورزی در کنترل به اصطلاح فقر روستایی و ایجاد برابری که حالا این کرونا به شدت این برابری رو نابرابری ها رو تشدید میکنه، کشاورزی خیلی نقش داره. بخواد که کشاورزای ما هم عمدتا کشاورزای کوچک و متوسط مقیاسن که با اون مباحثی که اغلب کشاورزایی که خیلی عمل کرده خوب دارن یه کشاورزی هست که علم و دانش خوب بالایی برخوردارن و غالبا هم اونها از سطح بالاتری از ذره درآمدی برخوردارن تو جامعه کشاورزی. ما از کشاورزی کوچک و متوسط مقیاسمون باید حتما حمایت های مؤثر بکنیم به کوتاه مدت تا اینکه این مشکل رو چیکار کنیم، کاهش بدیم و از جلوی افزایش فقر رو در اون مناطق بگیریم. پس ما به یا مثلا فرض کنید همین حالا بعضی از قسمت ها بعضی از بخشی زیر بخشی کشاورزی که آسیب میبینه باید فکری باهاشون بکنیم. پس بسیار از اقدامات وجود داره. همین حالا هم آقای رئیس جمهور هم نظرشون برای بوده دستور دادن که بعضی فعالیت ها در حوزه کشاورزی حتی توسعه‌ایش مثل مثلا آبهای گرمسیری و اینها تامین آب مرزی گرمسیری همون مرزی سابق اینها همچنان تداوم داشته باشه و
سرمایه‌گذاری بالاتری روش رخ بده. خب من خیلی ارزشمنده و مطمئنن آیه خوابازی و دوستانشون در وزارت جهاد کشاورزی اینها همه عنایت دارن و اینها رو پی میگیرن. بس کارهای در هم در سطوح مختلف هم از کوتاه مدت تا میان مدت و بلند مدت وجود داره که میتونه آثار منفی رو کاهش بده و به جهش تولید کمک کنه.
متشکرم. آقای دکتر شریعتی مقدم، هم نکاتی که جناب عالی فرمودید، هم نکاتی که آقای